بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. این آیه مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین نکاتی را در برداشت و دارد که عنایت فرمود و تا حدودی روشن شد که تنها راه تقرب به خدای سبحان عبادت است. لذا وقتی سمت‌های انبیا و اولیا را در قرآن یا در روایات و ادعیه بیان میکنن، اول از عبادت اونها شروع میکنن. در تشهد که سخن از شهادت به رسالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است، اول عبادت اون حضرت مطرح است که میگوییم اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله، که عبادت اون حضرت قبل از رسالت او ذکر می شود. برای اینکه عبادت نسبت عبد است به مولا و رسالت اون چهره ارتباطی عبد است با سایر عبید، رسول خدا دو ارتباط دارد. یک ارتباط با خدای خود دارد، اون ارتباط عبادت است. یک ارتباط با خلق خدا دارد که رسالت است، که پیام خدا را به خلق خدا می رساند. اون پیوندی که بین حضرت و خداست عبادت است، اون رابطه‌ای که بین حضرت و دیگر انسان هاست رسالت است، که پیام خدا را به مردم می رساند. اون ارتباطی که بین انسان و خدای انسان است مقدم است و اولاست بر ارتباطی که انسان با دیگر انسان‌ها دارند. لذا عبادت اون حضرت جنبه عالیه نسبت به رسالت اون حضرت. که حضرت دارای این سمت‌های گوناگون است، سمت عبادتش بر سمت رسالت او فضیلت دارد. از این جهت قبل از رسالت او ذکر می‌شود. چه این که سایر انبیا هم اگر به کمالاتی رسیدن به خدای سبحان اونها را به کمالاتی می ستاید و معرفی می کند، محصول عبادت اونست. این معنا که توحید عبادی است، اثرش آن است که انسان در هیچ امری مطیع غیر خدا نباشد و مطیع احدی جز خدای سبحان نباشد. اونها را که خدای سبحان دستور داد که از اونها اطاعت کنیم، اطاعت اونها در حقیقت اطاعت خداست. اگر خدای سبحان دستور داد از اولو الامر اطاعت کنید، فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، این اطاعت خداست. اگر خدای سبحان دستور داد نسبت به پدر و مادر اطاعت کنید، اطاعت پدر و مادر به فرمان خدا اطاعت خداست. این چنین نیست که عبادت و اطاعت شریک بردار باشه. این چنین نیست که ما در بعضی از امور مطیع خدا باشیم، در بعضی از امور مطیع قانون یا اولی الامر یا پدر و مادر. بلکه اطاعت از قانون، اطاعت از اولی الامر، اطاعت از پدر و مادر همه و همه محصول فرمان خدای سبحان است. تا خدای سبحان اجازه ندهد، احدی نمیتواند از احدی اطاعت کند و سخن او را به عنوان مطاع بپذیرد. و محدوده عبادت اطاعت هایی که انسان از دیگر افراد میکند، از دیگر انسان ها میکند، به مرز اطاعت خدا بسته است. که این از سخنان متقن رسول خدا علیه آلاف و طیب و سناه فرمود لا طاقت لمخلوق فی معصیت الخالق. هم اطاعت کردن از دیگران مشروط است به اینکه خدا دستور بدهد، و هم مرز اطاعت از دیگران اونجایی است که به حد خدایی آسیب نرساند. بنابراین دو بعد ثبوت و سلب اطاعت از اول الامر یا پدر و مادر به دستور خدا وابسته است. اگر خواستیم از پدر و مادر اطاعت کنیم، خدا باید دستور بده. تا کجا باید اطاعت کنیم و از اون به بعد اطاعت لازم نیست، اونم خدا باید بگه. لذا رسول خدا فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، که اگر کسی بخواهد از انسانی اطاعت کند در یک امری که اون امر گناه است، اینجا جای عبادت و اطاعت نیست. بنابراین کل اطاعات منحصر به خداست، در خدای امر خدای سبحان می شود، نه اینکه قابل تخصیص باشد که بعضی از امور از آن خدای سبحان، بعضی از امور از آن اولوالامر یا از آن پدر و مادر و مانند آن، بلکه این گونه از اطاعت ها فرع اطاعت خدای سبحان است. خدای سبحان دستور می دهد که ما از کی اطاعت کنیم و مرز اونها را مشخص میکنه. بنابراین ایاک نعبد بالقول المطلق به اطلاقش باقی است، هیچ جا تخصیص نخورده. نمی شود گفت اطاعت را، چون اطاعت هم یه نحوه عبادت است. اطاعت هم به نوبه خود عبادت است، منتها رقیق تر. نمی شود گفت که در بعضی از امور می شود از غیر خدا اطاعت شد. اگر از غیر خدا اطاعت میکنیم به دستور خدا، پس از غیر خدا هرگز نمی شود اطاعت شد. و این اصل ان الحکم الا لله قابل تخصیص نیست که انسان بگوید در اون گونه از موارد انسان مطیع خداست، در مسائل عادی مطیع غیر خداست. این چنین نیست، بلکه کلن اطاعت ها و عبادت ها از آن خداست بلا غیر، و به دستور خدا انسان از قانون، از اول الامر، از پدر و مادر اطاعت میکن. و این حرف همه انبیاست، منتها قرآن این را بازتر و روشنتر ذکر کرده. همه انبیا وقتی قومشون را به عبادت دعوت میکنن، به توحید عبادی دعوت میکنن، اول سخن از الله است، بعد سخن از عبادت. در سوره اعراف نمونه های از این را ملاحظه فرمایید. آیه 65 سوره اعراف این چنین است: و الی عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. این اعبدوا الله گرچه لسانش حصر نیست، اما ما لكم من اله غیره حصر عبادت در آن خدای سبحان است. و این ما لكم من اله غیره مفسر خوبی است برای جمله مبارکه لا اله الا الله، چون لا اله الا الله دو قضیه نیست، یک قضیه سلبی و یک قضیه اثباتی، یک امر سلبی و یک استثناء. چون لا اله الا الله به این معنا نیست که ما دو مطلب را از نو بخواهیم بحث کنیم، یکی نفی آلهه و طاغوت، یکی اثبات خدای سبحان. چون الا به معنای غیر است، این لا اله الا الله یک جمله است و نه دو جمله، یک قضیه است و نه دو قضیه، این یک ادعا است و نه دو ادعا. محتوای این کلمه مبارکه این است که غیر از اللهی که فطرت او را پذیرفت است و مفروغ آن است و بحثی در او نیست، دیگران نه. نه اینکه از اول بخواهیم ما دو چیز بحث کنیم، یکی نفی آلهه، یکی اثبات خدا، که بگوییم خدایانی نیست، خدایی الله هست، که آلهه را نفی کنیم و الله را اثبات کنیم. چون این الا معنای غیر است، وقتی الا معنای غیر شد، مجموعا یک جمله است و یک ادعا و یک محتوا. یعنی غیر از اللهی که مفروغ آن هست و ثابت است و بحثی در او نیست، دیگران نه. نه اینکه دیگران نه و خدا آری، که تازه بخواهیم خدا را اثبات کنیم، که الا اثبات باشد و اثبات دلیل بخواهد. لا اله الا الله نه یعنی دو قضیه سلبی و اثباتی که یکی را سلب بکنیم و یکی را اثبات بکنیم. لا اله الا الله به این معناست غیر از اللهی که فطرت پذیرفته است، به شک بردار نیست و مفروغ آن هست، دیگران نه. چون اف الله شکون فاطر السماوات والارض. بنابراین این کلمه طیبه می شود یک قضیه، و اون قضیه این است که غیر از خدایی که فطرت قبول دارد دیگران نه. این معنا را سخنان انبیا بیان می کند، همه انبیا تعبیرشون اینه، می گویند یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون، یعنی غیر از اللهی که وجودش مفروغ عن هست اله دیگری نیست. این تنها سخن هود نیست، در همین سوره اعراف جریان صالح را که ذکر می کند در آیه 73، اونم لسانش این است: یا قوم اعبدوا الله ما لکن من اله غیره، یعنی غیر از اللهی که مفروغن هست آله دیگری نیست. در همین سوره اعراف آیه 85 جریان شعیب را که مطرح می کند: فمد الى مدینه اخاهم شعیبا یا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. حرف همه انبیا این است، منتها جریان انبیا دیگر در سور دیگر است. همه آمدن گفتن غیر از اللهی که وجودش مفروغ عن هست و نیازی و بحث ندارد دیگران نه، نه آمدن که بگویند خدایی هست و آله دیگر نیست که یکی را اثبات کنم و بقیه را نفی کنم. میگوین اون یکی که مورد پذیرش همه شما که فطرتتون میپذیرد غیر از اونی که در دلتون دارید دیگری نیست که لا اله غیر الله. وقت این غیر صفت اله خواهد بود، وقتی غیر صفت اله شد این کلمه طیبه یک جمله است و یک قضیه است و یک دایه. این که حرف همه انبیا شد، به طور صریح در قرآن به رسول خدا این چنین دستور میدهد. آیه 14 سوره زمر فرمود: قل الله اعبدو مخلصا له دینی. این قل الله اعبدو همون لسان ایاک نعبد است که تقدیم مفعول بر فعل برای حضرت. قل الله اعبدو، نه قل اعبدو الله، قل الله اعبدو مخلصا له دینی. که این مخلصا همون معنای را که از حضر فهمیده می شود تأکید می کند. اونگاه قرآن چون شفاء لما فی الصدور است، اون چه که بیماری است نسبت به این توحید عبادی او را تحلیل می کند و اون بیماری را درمان می کند. می فرماید دو چیز است که نمی گذارد انسان در عبادت موحد باشد، یکی این دشمن نزدیک، یکی هم دشمن دور. دشمن نزدیک همین هوس و هوا و درون انسان است، که اعدا عدو به انسان هم همین دشمن درونی است، که اگر دشمن آدم بخواهد انسان را از پا در بیاورد، از تحصیل باز بدارد، از عبادت باز بدارد، از کمال باز بدارد، اون طوری که این نفس انسان را کم کم از پا در می آورد که محصول عمر او جز افسوس چیز دیگر نخواهد بود، هیچ دشمنی نسبت به آدم اینجور نمی تواند بدرفتاری بکند. اگر کسی خواست انسان را از پا در بیاورد چه می کند؟ تلاش و کوشش رقیب به دشمن اینه که انسان بالاخره به جایی نرسد، و این اعدا عدو و انسان در اثر پرخوری، پرخوابیدن، پرحرف زدن، بدگویی کردن و مانند این که همه مبتلاییم انسان را از پا در می آورد. یه وقتی می رسد که از 50 و 40 گذشت، از اون به بعد دیگر نه وقت درس و بحث است، نه وقت لذت بردن عبادت، فقط وقت افسوس است. اینه که این اعدا عدو و انسان است. قرآن کریم این اعدا عدو را به عنوان عامل غریب شرک ذکر کرده است و اون شیطان معروف را به عنوان عامل بعید. فرمود اگر گوش به این عامل غریب دادی یا گوش به حرف عامل بعید دادی در عبادت هرگز موحد نخواهی بود. انسانی که میگوید من هرچه دلم میخواهد میگویم یا هر جا دلم بخواهد میروم، این پیداست که اگر هم در نماز بگوید ایاک نعبد، دارد مجاز به دروغ میگوید. چگونه میشود انسان موحد باشد بگوید ایاک نعبد، بعد بگوید هرچی دلم خواست میگویم، هرچی دلم خواست میرود؟ اگر انسان در خودش یه همچه رهایی را احساس کرد، بداند این اله درون و این بت درون در درون اوی بتکده ای ساخت، نمیگذارد او موحد باشد. این دشمن درون که عامل نزدیک، دشمن بیرونم که به نام شیطان است و عامل دور، او هم بالاخره انسان را با هوس و هوا از پا در می آورد. این طور نیست که بدون دخالت هوس و هوا انسان را فریب بدهد. گرچه شیطان انسان را گمراه می کند، اما ابزار اغوای شیطان وسطه نفس است و راه نفوذ شیطان را قرآن از زبان خود شیطان اینچنین تنظیم کرد، گفت لأمنین نه، من از راه امنیه و آرزو و هوس اینها را گرفتار میکنم. اینچنینیست که شیطان بدون واسطه بتواند کسی را گمراه کند. شیطان مثل یک سم است. یک سم اگر بخواهد انسان را از پا در بیاورد، جز آن است که باید از دستگاه گوارش انسان مدد بگیرد. اگر کسی سم نخورد یا سمی که خورد، دستگاه گوارش این سم رو جذب نکند، این انسان مسموم نمیشود و نمیمیرد. اگر کسی سم خورد و دستگاه گوارش این سم رو جذب کرد، انسان را از پا در میآورد. اگر کسی گوش به وسوسه نداد، از پا در نمی آید. ولی اگر کسی گوش به وسوسه داد و وسوسه در محدوده اندیشه او را پیدا کرد، در او آرزو و هوس ایجاد کرد، اون وقت است که از پا در می آید. شیطان هم از این راه وارد می شود. گفت لأمنین نه، از راه امنیه و آرزو و هوس اینها رو من فریب می دهم. پس اون هوس خود عامل غریب و ابزار دست شیطان که عامل بعید، و قرآن کریم که شفاء لما فی الصدور است، هم خطر این عامل غریب را گوشزد کرده است، هم خطر اون عامل بعید را. اونگاه انسان خود را بسنجد ببیند اگر ابراهیم خلیل سلام الله علیه بود و او در حضور ابراهیم خلیل بود، یا ولی عهد ظهور کرد، همون سخن ابراهیم خلیل را نسبت به بت پرستا به انسان میگویند یا نه؟ اگر بت تنها در بتکده نیست، به صورت چوب و سنگ نیست، اگر امیال و احوای درونی هم یک بت است در بتکده درون، اونگاه میبینیم وقتی ابراهیم خلیل میگوید افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله، به ماها چی میگویند؟ فرمود اف به شما و معبودای شما، یعنی عابد و معبود، چون کلاه ما فی النار دیگه. فود افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. در سوره جاسیه مسئله هواپرستی را بیان فرمود. آیه 23 سوره جاسیه این است: افرأیت من اتخذ الهه هوا. این که انسان میگوید من هرچه دلم بخواهد میکنم تابع قانون الهی نیست، مطیع هوای خودش هست. اگر از هوا اطاعت کرد، میگوین از هوا عبادت کرد، میگوین هوا اله اوست. اگر کسی مطیع هوا بود، هوای او اله اوست. این میشود عبدالهوا. افرأیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. این عامل غریب. اما عامل بعید را که در سوره یاسین آیه 60 به همه اینچنین اعلام کرد، فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. انه لکم عدو مبین. شیطان به عنوان عامل بعید، خطر شیطان پرستی را در سوره یاسین بیان کرد. هوس به عنوان عامل غریب، خطر هواپرستی را در سوره جاسیه بیان کرد. اگر کسی در اثر گرفتاری خطر عامل غریب یا عامل بعید مبتلا شد به بت پرستی، اونگاه مشمول این توبیخ ابراهیم خلیل سلام الله علیه خواهد شد که حضرت سمود افن لکن وره ما تعبدونه من دون الله. آیه 67 سوره انبیاء، این که ابراهیم خلیل سمود افن لکن وره ما تعبدونه من دون الله، اگر قرآن میگوید بعضی هوا پرستن و اله اونها هوای اونها، پس انسان میشود عابد هوا. و سخن ابراهیم خلیل این است که اگر کسی غیر خدا را عبادت کرد اوف برو، اوف پن لکن ولی ما تعبدون من دون الله. این اوف یک نفرین زود و گذر مقطعی نبود که حضرت گفت و گذشت، همواره این حرف هست، اوف پن لکن ولی ما تعبدون من دون الله. امروز ولی عصر میگوید که اوف پن لکن ولی ما تعبدون من دون الله، اگر کسی عبد هوا شد این قرآنی که یجزی مجدل شمس و القمر همباره زنده. لسان قرآن این است که اگر کسی غیر خدا را عبادت کرد به او بگوید افن لکن وره ما تعبدونه من دون الله. از اون طرف انسان را به جای میرساند که در اثر عبادت به رسالت میرسد، از این طرف هم در اثر عبادت هوس به جای میرسد که مشمول این توبیخ دائمیست افن لکن ولی ما تعبدونه من دون الله. اگر این دو دشمن یعنی هوا که عامل غریب است و شیطان که عامل بعید است مهار شدن، انسان می شود موحد راستین. موحد راستین را قرآن کریم می ستاید، به خصوصیت های اینها را ذکر می کند. در سوره فور آیه 55 این چنین می فرماید وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. این موحدین را که می ستاید می گوید اینها اگر به قدرت رسیدن نه تنها مرا عبادت می کنن، بلکه هیچ چیزی را شریک من قرار نمی دن، که این نکره در سیاق نفی است. اون یعبدوننی لسانش حصر نیست، یعبدوننی، اما این جمله که فرمود لا یشرکون بی شیئا، نه از درون و نه از بیرون، نه هوس درون و نه شیطان بیرون، این لا یشرکون بی شیئا چه نکره در سیاق نفی است، مفید حسر است و حسر عبادت از آن خدای سبحان. هیچ چیزی را شریک من قرار نمیدم، نه انتظار مات دارن، نه از قدر کسی میرنجن، نه به انتظار هوس عبادت میکنن. لا یشرکون بی شیئا، این همون ایاک نعبد است. چون اگر نکره در سیاق نفی بالقول المطلق همه انهای شرک را سلب کرده است، پس عبادت خالصاً لله خواهد شد، می شود ایاک نعبدو. این اوصاف مؤمنینی است که به قدرت رسیدن، این اوصاف مرسلین و ائمه معصومین و امثال ذالک به عنوان حصر نیست. فمود وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، پس معلوم می شود این مقام میسور است که انسان به این مقام راه پیدا کند. یعبدوننی دیگر با کلمه واو ذکر نفرمود که بشه جمله جدا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، که دیگر این سلب و این حصر در کنار اون اثبات هست، جمله جدا نیست که واو بخواد عطف بشود. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، این چنین نیست. بلکه فرمود یعبدو ننی لا یشکون بیشه. این که فرمود یعبدو ننی لا یشکون بیشه جا برای هر گونه اشراق را سلب کرده، اونگاه بالقول المطلق عبادت می شود لله. پس اگر قرآن به ما آموخت که بگویید ایاک نعبد، یا در آیات دیگر فرمود ایای فرحبون، نفرمود فرحبونه، ایای فرحبون که اول ضمیر فصل را ذکر می کند که مفید حسر است، راه علاج را هم بیان کرده است تا انسان از اون معبود درونی و معبود بیرونی نرهد، نمیتواند بگوید ایاک نعبد. چون در مسئله نستعین هم همین طور است، در مسئله ایاک نستعین هم همین طور است. اگر در عبادت این طور نیست که قابل تخصیص باشد، در استعانت هم قابل تخصیص نیست. این طور نیست که در بعضی از امور ما از خدا استعانت میکنیم اما در حوائج روزمره از آب و نان مدد میگیری، این چنین نیست. همونطوری که ایاک نعبد قابل تخصیص نبود و نیست، ایاک نستعین هم قابل تخصیص نیست. و اگر از چیزی برای رفع نیاز مدد میگیریم، همه و همه شؤون فاعلیت خدای سبحانه موحد آن است که همه را به عنوان لله جنود السماوات و الارض ببیند، نه اینکه خدا را فقط در مسجد و حسینیه خلاصه کند بعد بگد نانی که میخورم غذایی که میخورم این استعانت در مسائل عادی است، این که عیبی ندارد. اون که موحد است میگد اذا مرستو فهو یشفین، الذی خلقنی فیهدین، الذی یطعمنی فیسقین، یعنی ساقی من اوست، مطعم من اوست، شافی من اوست. این که به نام ابراهیم خلیل سلام الله علیه موحد است، میگوید اگر من آب می نوشم از دست او میگیرم، اگر غذا می خورم از دست او میگیرم. همه اینها شؤون فعلیه خدای سبحانه، الذی یطعمنی و یسقین، نه الذی یطعمنی و یسقین به این معنا باشد که او آب را خلق کرده است، زمین را خلق کرده است و مواد اولیه را خلق کرده است، به ما داده است، ما خودمون جمع و جور کردیم، به صورت نان در آوردیم، به صورت آب در آوردیم. این یک تفویضی است در کارها و این چنین نیست. انسانی که میگوید همه جهانیان مربوب خدای سبحانن، چگونه به خودش اجازه میدهد که من در بعضی از امور از غیر خدا استمداد میکنم؟ اینی که مرحوم حکیم سبزواری در اون اخلاقیات آخر منظومه میگه یک زبو مستعین و حق ازغرا، یعنی کسی که ایاک نستعین میگوید، این وقتی یک حادثی پیش آمد غیرن یرا، غیر خدا رو ببیند این دروغ میگوید، سرش این است. انسانی که غیر خدا را بخواهد ببیند و از غیر خدا مدد کند، نمیتواند بگوید ایاک نستعین. ولی اگر بگوید خدایا این همه نظام که در اختیار تو ان و همه مجاری فیض تو ان، از یک راه مناسبی مشکل ما را حل کن، و اگر از اون راه حل شد، بداند خداست که از اون راه مشکلش حل کرد، و این می شود موحد، و این است که مجاز است بگوید ایاک نستعین. و الا اگر بگوید کل نظام را خدای سبحان آفرید، اما در بسیار از موارد بالاخره وسیله هم لازم است، بله بالاخره وسیله لازم است، اما مسبب وسیله چیه؟ این که در دعاها به ما آموختن بگویی و غرب الیک وسیلتی من بین الوسائل، یعنی تو مسبب اسبابی. این که کسی بگوید خدا هست، ولی خب وسیله هم لازم است، این ولی دیگه در برابر خدا، یعنی خدا و، این معناش آن است که خدا و، این با ایاک نستعین سازگار نیست. ایاک نستعین معناش آن است که چیزی در جهان نیست مگر اینکه سپاه و ستاد تو هم، تو که بخواهی از هر راهی به ما این مدد را میرسانی، تو کاری بکن که با نزدیکترین وجه حیثیت ما محفوظ بماند، این مشکل ما حل بشود. اگر این مشکل حل شد، انسان بگوید خدا این کار را برمون انجام داده، اونگاه میشود ایاک نستعین. این چنین نیست که ابراهیم خلیل سلام الله علیه در اصل مسئله توحید بگد وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض، و این در مسئله آب خوردن و غذا خوردن بگوید من از این امور عادی استعانت میگویم. نه، اگر نسبت به اون میگوید وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض، نسبت به مسائل عادی هم میگوید بینکه اوست که یطعمونی و یسقین، ساقی من اوست، مطعم من اوست، اوست که این گرسنگی ها را برطرف میکند. یه وقتی هم اگر آدم بیراه رفت ممکنه غذا بخورد و سیر نشود. برای جهنمی ها این چنین است، گرسنم و هرچه بخورن باز سیر نمیشود. فبود این طعام عظیم که قسلین میخورن یا طعامی است لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. ذریع این خار و تیغ بیابان است، کسی که امروز کل انعام است فردا غذای او و خوراک او ذریع است، میخورد اما خب سیر نمیشود، چون خوردن غیر از سیر شدن است. همه کارها رو انسان از اون بخواهد دیگه، حتی قدرتی که خودش دارد مگر نان است که لا حول ولا قوت الا بالله. این تنها در نماز نیست که انسان میگه به حول الله و قوتی یقوم و یقعد، در کارهای دیگه هم به حول الله و قوتی یقوم و یقعد، به حول الله و قوتی یتکلم و یسمع و یکتب و یجلس و یذهب و یرا. این چیزی نیست که انسان فقط در نماز بگه به حول الله و قوتی یقوم و یقعد، همه کارها این چنین است. انسان میتواند بگوید که به حولی یتکلم، و در نماز است که به حول الله، نماز مکتب است که بیرون را روشن میکند، نه اینکه در نماز کسی که خواست از سجده سر بردارد برای رکعت بعدی بایستد اینجاست که فقط میگوید به حول الله و قوته اقوم و اقوم. نه، این مکتب است تا بداند که کل کارهاش اینه، در همه شؤون لا یتکلم به حول الله و قوته یتکلم و یکتب و ینام و یستیقظ. این که گفتن در هنگام خواب بخوانید بسم الله اموت و احیا، این معناش، این دعای خوابه، این دعای توحیده که انسان در کل شؤون موحد باشد. بسم الله اموت و بسم الله اموت و احیا. گفتن سر از خواب که برداشید بگید الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. این 5 ساعت یا 2 ساعتی که خوابیده بودم مرده بودم و او دوباره مرا زنده کرده است. الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. این دعاییست که بعد سر برداشتن از خواب مستحب انسان بخواند. سراسر زندگی ما توحید است، اونگاه هست باید بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین. این تو نیست که توحید ما چون نماز و عبادت باشد در مسائل دیگر نه. اونگاه هیچ قانونی از قوانین، هیچ مقرراتی، هیچ آدابی، هیچ سنتی نیست مگر اینکه باید الهی باشد. انسان از پیش خود نمیتواند سنت بذارد، قانون جعل کند، مقررات جعل کند، رسم بگذارد و مانند اون. اگر چیزی هست باید زیر پوشش خطوط کلی دین امضا کرده باشد. الحمدلله.